الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث هم اذن را مورد تحلیل قرار میدن و هم اجازه رو و هم بحث رو به حسب مقام ثبوت مطرح کردن و هم به حسب مقام اثبات. به حسب ثبوت در این که آیا اذن موجب تملیک ضمنی هست یا خیر، فرمودن بین اعتق عبدک عنی و اعتق عبدی عنک فرق وجود داره. فرمودن در صورت اول اذن موجب تملیک ضمنی نمیشه، چون مستلزم این است که مخاطب با اعتق تو هم تملیک بکند عبد خودش را به این کسی که درخواست کرده و هم از ملک او آزاد بکنه. و چون این دوتا در طول یک دیگرن و مترتب بر همن، یعنی اول باید عبد ملک انسان بشه، سپس بعد از این که ملک انسان شد آزاد بشه، لذا با یک جمله دو معنایی که مترتب بر یک دیگره این نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اما پس در این جمله اعتق عبدک عنی تملیک ضمنی تحقق پیدا نمی کنه. هر که اینا بحثای ثبوتیه که دارن مطرح می کنن. اما در اعتق عبدی عنک فرمودن با این اعتق عبدی ایجاب تملیک محقق میشه و اون شخص هم تا اولین حرف اعتق تو رو داره میگه هم باش قبول ملکیته و هم ملکیت و هم ارث تحقق پیدا میکنه. فرمودن در اعتق عبدی انکر این مشکلی ما نداریم به حسب مقام ثبوت. بعد از اینکه این مطلب رو در اذن روشن ساختن، فرمودن که اجازه به حسب مقام ثبوت ملحق به اعتق عبدی اعتق عبدک عنی. فرمودن اجازه ملحق به اون صورت اول از اون دو صورت اذنه، یعنی اونجایی که انسان میگه اعتق عبدک عنی، اینجایی که کسی آمده مال انسان رو برداشته فروخته به عنوان خودش و بعد مالک میخواد اجازه بکنه و با این اجازه میخواد اول تملیک بکند به او و بعد او به عنوان مال خودش بفروشد، میفرمان اینم ملحق به اعتق عبدک عنیه. و بعد میفرمان اگر کسی اصرار داشته باشه که اینم مثل اعتق عبدی عنک میمونه، چون ظاهر قضیه اینه آقا توجه کنید به درس، تو درس دیگه نمیشه با چیزی بازی بکنید که، چون من حواسم فرق میشه، مطلب دقیق رو دارم میگم، میبینم کسی داره با یه چیزی بازی میکنه که دیگه من متوجه نمیشم درس رو. عرض میکنم که این بحث امام هم بحث دقیقیه، حتی قالب آقایون گوش میدن، ولی یک نفر یک گوشه این مشغول کار دیگه باشه حواس من فرق میشه. پس ببینید فرمودن در مسئله اذن این چنینه قضیه که اذن موجب تملیک ضمنیه در اعتق عبدی انک، اما در اعتق عبدک انی موجب تملیک ضمنی نمیشه. و فرمودن اجازه به حسب مقام ثبوت ملحق به اعتق عبدک انی هست، یعنی همونطوری که اعتق عبدک انی اون مخاطب با یک اعتق تو هم نمیتواند این مال را ملک خودش کنه و هم به عنوان ملک خودش آزاد بکنه، در مانند نفی یک کسی مال انسان رو به عنوان خودش فروخته، حالا مالک میخواد اجازه کند و با اجازه میخواد این از مال او خارج بشه و ثمن در ملک او داخل بشه، میفرماد این اجازه لازمش این است که متضمن دو چیزی بشود که این دو چیز در عرض یک دیگر نیستند. با اجازه اول میخواد مال خودش رو تملیک کند به این بایه، ثم این بایه از مال خودش فروخته او تصدیق بشه، این نمیشه. ابتدا این رو میفرمان، بعد میفرمان اگر کسی اصرار کنه بگه نه این اجستو مثل اعتق عبدی انکه میمانه، همونطوری که با اعتق عبدی انکه اول این یا تملیک میکنه، دیگری هم با اولین حرف، چون روی این مطلبه اولین حرف هم امام تکیه دارد. خوب اگر عبارت امام رو دقت بکنی میفرماید وقتی میگه اعتق عبدی انک مخاطب تا الف اعتق تو رو میگه، اول تملیک خودش حاصل میشه، تملک پیدا میکنه، بعد عتق از مال او میشود. عتق به عنوان عتق عبد این شخص میشود. میفرماید که اینجا عبارت این است که بالاخره این متضمن امرین میشه. این اجازه رو اگر بخواییم بگیم مثل اعتق عبدی انک هست، متضمن امرینی میشود که مترتب بر همه. و در نتیجه فرمایش امام و لب فرمایش امام، اساس فرمایش امام این است که یک صیغه واحده متضمن دو تا معنای اعتباری در طول هم نمیشه. اگر بگیم اول باید مالک باشد بعدن به عنوان ملک او آزاد بشه، نمیشه با این اعتق تو هم تملک پیدا کند در این زمان و هم در همین زمان از مال او آزاد بشه، چون اینها در طول یک دیگرن و در عرض یک دیگر نیستن. با اعتق تو نمیشه این کار رو کرد. باز یه بیان دیگه عرض بکنیم برای بیان امام و تحکیم فرمایش بیان امام. در اعتق عبدکنی این دوتا مطلب، یعنی تملک و عتق، میخواد با اون اعتق توی مخاطب واقع بشه، اما در اعتق عبدی انکه خود اعتق عبدی انک به منزلت ایجابه، اون اعتقتویی که میگوید این هم عنوان تملک رو داره هم عنوان لعف رو داره. با حرف اولش با تا میاد بگه اعتقتو، حمزه اولو که آمد گفت قبول این تملک محقق شده، تا تای اعتقتو هم که تمام شد اعتقم در تملک و ملکیت خودش واقع شده. در اجازه چون ما مخواهیم به صیغت واحده این مجیز هم این مال خودش رو ملک فضولی بکنن، این یک، و هم بخواد از ملک فضولی خارج بشه، دو، یعنی ملک فضولی خارج بشه سمن داخل در ملک فضولی بشه، به صیغت واحده نمیشه. بعد مرحوم امام میفرمان اصلا در باب اجازه یک اشکال دیگری هست که در باب اذن وجود نداره. همه اینا مربوط به مقام ثبوت و مقام تصوره. خوبی رو دقت کنید، دارن تصورن و ثبوتن بحث رو دنبال میکنن. میفرماین ما در باب اجازه یک اشکالی داریم که این اجازه، این اشکال دیگه در مورد اذن نمیاد، و اون اینه متعلق این اجازه چیه. با صورت مسئله رو تکرار بکنن، کسی مال انسان رو به عنوان خودش فروخته که ثمن داخل در ملک خودش بشه، این یکی. مالک میخواد اجازه کنه، نه اینکه اجازه کنه معامله برای خودش واقع بشه. اونو بحثشو کردیم، گفتیم مانعی نداره، بحث مفصلی هم در موردش کردیم. میخوایم ببینیم آیا مالک با اجازه میتونه معامله رو برای خود این بایع قاصب فضولی که همچین نیتی کرده به نفسه قرار بده یا نه. امام میفرمان خب الان بیاد اجازه میده، این اجازه به چی تعلق پیدا میکنه؟ اگر بگیم فقط به این معامله تعلق پیدا میکنه، خب این برخلاف مقصوده. مقصود این است که این مجیز میخواد اول این رو ملک این بایع بکنه. اگر بگیم فقط به معاملش تعلق پیدا میکند من دون تملیک، هازا خلاف مقصود. این یکی. دوم این که بگیم این اجازه فقط به این تملیک ضمنی تعلق پیدا میکنه، به این، با این اجازه فقط میخواد بیاد این ملکیت ضمنیه رو در اینجا درست بکنه، میفرماید این نتیجهش میشود از قبیل من با شیئا ثم ملکه، یعنی بایه آمده چیزی که مال خودش نبوده فروخته، ثم ملکه او بعدا مالک اصلی آمده بهش تملیک کرده، و در من با شیئا ثم ملکه آقل قائل بطلانه. این دو. احتمال سوم این است که بگیم این اجازه هم به تملیک ضمنی خورده هم به اون معامله بعدی. میفرمان لازمش این است که یک صیغه واحده متضمن دو معنای در طول هم باشه، اون معامله بعدی در طول ملکیت ضمنیه. اول باید ملکیت ضمنیه محقق بشود، بعد معامله بعدی محقق بشه، و اجازه که صیغتون واحده نمیتواند این دو تا معنای در طول یک دیگر رو محقق بکنه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم میفرماین که ما بیم بگیم این اجازه ای که مالک داره میده اولا قصدش تصحیح البیع، این بیعی که بایع آمده انجام داده میخواد این بیع رو تصحیح بکنه، و بعد میفرماید که و کشف و مالکیت الفضولی من صحته. به این خوب آقا وقتی بیع صحیح شد، این صحت البیع، خوب دقت کنید، این صحت البیت یه لازمی داره. اگر این بیت صحیح شد لازمه چیه؟ لازمه از این فضولی چی بوده؟ مالکه. بگیم با اجازه میخواد این کارو بکنیم، بگیم مالک وقتی آمد اجازه داد، این اجازه به این بیت تعلق پیدا میکند، این بیت را میکند صحیح. لازمه صحت البیت این است که بگیم این فضولی قبلش مالک شده. امام قدس سر رو میفرماند این احتمال چهارم اشکالش اینه، اگه لازمه صحت البیع این است که فضولی مالک شده، پس این اجازه متأخر چه لزومی داره؟ اگر واقعا بعدا ما بفهمیم که این مالک شده این فضولی، خب این فضولی وقتی مالک شده در ملک خودش آمده فروخته، دیگه چه معنا داره اجازه لاحقه؟ در حالی که ما میدونیم این معامله متوقفه بر این اجازه. اگر متوقفه بر این اجازه ما نمیتونیم کشف از این بکنیم که فضولی مالک شده. عبارتی که میگن این است که ففیه ان الاجازه الواقعه فی محلها لا یمکن ان تکشف عن الملک قبل البیع. این اجازه که در محل خودش واقع شده نمیتونه از عرض میکنم ملکیت قبل البیع کشف بکند. فإن ذلک مستلزم للکشف عن عدم وقوع الاجازه فی محلها. برای اینکه اگر کشف از این بکنه که این فضولی قبلا مالک بوده، اگه مالک بوده پس اجازه نمیخواد، پس اجازه دیگه در محل خودش واقع نشده، چون مالک و اگر بیع رو مالک اصیل انجام داد اینجا دیگه نیازی به اجازه نداره. پس ببینید میفرمان در خود اجازه یک اشکالی وجود داره، این اشکال دیگه در باب اذن جریان ندارد و این اشکال این است که متعلق اجازه چیه؟ چهار احتمالی از این چهار احتمال خارج نیست. احتمال پنجم اینجا معنا نداره. چهار احتمال مطرح می کنند برای متعلق اجازه و هر چهار احتمال رو مخصوص می کنند. ببینید من این چهارمی بیان دیگه عرض بکنم. اگر یک کسی مال کسی رو فروخ فضوله، بعد مالک آمد اجازه داد، حالا اجازه فرمایید بعد که اجازه داد بعدم کشف از این شد که آقا این مال مال خود فضولی بوده و فضولی مال خودش رو فروخته، این معنیش هست که این اجازه دیگه لازم نبود. ببینید اینجا امام اینو میفرماید، میگن اگر شما بگید با اجازه بیع تصحیح میشه و لازمه صحت البیع این است که قبلش در ملک این بایع فضولی باشه، پس معنیش هست که بیع در ملک فضولی واقع شده، در ملک خود فضولی، پس لا یحتاج الی اجازه. نه 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 قسمت چهارم نه اشتباه نه معنی نکنید، باید بخونم عبارت قسمت چهارم رو. عبارت احتمال چهارم اینه و این کان مراد و جنب از آقایم کتاب رو به امام رو دیدی، حالا آقای نسیلی که مشاله دیده شن شما هم دیده آقایم یکی دیده از آقایم در احسن عرض میکنم که احتمال چهارم اینه و این کان مراد و تصحیح البیعه اولا. کدوم به این بیعه فضولی اومده مال دیگری رو به عنوان خودش فروخته به دیگری، بگیم با اجازه، اجازه میاد این بیعه رو تصحیح میکند و کشف مالکیت الفضولی من صحته. بگیم خب حالا که این بیعه صحیح شد، حالا که این بیعه صحیح شد، این صحت البیع کشف از این میکنه که این فضولی چیه؟ مالکی. بله دید بعدش، یعنی مکشوف و ملکیت زمینیه کاشف بیعه، مکشوف و ملکیت زمینیه و بعد هم فقیه این الاجازه واقع الاخر که توضیحش رو عرض کردیم. ازه من نظر امام تمام بکنم اینجا، تمام این حرف و بحثای مقام چیه؟ ثبوته. جنبندی چی شد بحثای مقام ثبوت؟ بحثای مقام ثبوت امام فرمودن با اذن تملیک ضمنی در اونجایی که صیغه واحده نخواد دوتا امر طولی را درست بکنن ما قبول داریم، اما در اذن اونجایی که با صیغه واحده دوتا امر طولی را ما بخواییم درست کنیم این امکان نداره. این در عید فرمودن در اجازه تقریبا با این توضیحاتی که داریم ما ایشون میخوان برن وضع اجازه به حسب مقام ثبوت اصل و حالت از اذنه، یعنی تمام اون اشکالاتی که در اذن میاد در اجازه میاد با یه اشکالات اضافه ای که اون اشکال اضافه را عرض کردیم. این تا اینجا به حسب مقام ثبوت. اما می‌فرمان همه حرفا در مقام اثباته. در مقام اثبات می‌فرمان این بایع فضولی با بیعتو نقصد تملک مال نسبت به خودش رو داره، اینا رو نداره، بلکه این با بیعتو بنا گذاشته این مال مال خودشه، یک همچین بنایی رو داره و با بنای بر اینکه این مال مال خودش هست میاد این معامله رو انجام میده. آیا اجازه میتونه این بنا را تصحیح کنه؟ میفرمان نه، اجازه نمیتونه این بنا رو تصحیح بکنه. در نتیجه نظر شریف امام این میشه که این که مرحوم کاشف الغطا فرمود با اجازه مالک این معامله برای خود بایع فضولی واقع بشود، این تصویر اول، چون هنوز بحث ما در تصویر اوله، این تصویر اول نمیتونه درستش بکنه. یعنی تصویر اول مبتنی بود بر یک تملیک ضمنی، فرمان تملیک ضمنی رو ما ثبوتن درست یعنی بحث رو کردیم و نتیجه رو گفتیم، مبتنیست برای این اجازه این بناء بایع را تصحیح بکند، در حالی که این اجازه بناء بایع رو نمیتونه تصحیح بکنه. با اجازه نمیتونه بگه خب حالا که بنا گذاشتی این مال مال خودت باشه من اجازه میدم، و در نتیجه این اجازه و اون بنا هر دو سببیت پیدا بکنن در تملیک و تملک. این خلاصه فرمایش امام و هنوز بحث ما در این قسمت و تصویر اول در مسئله. خب ما در تصویر اول تا حالا چی گفتیم؟ بفرمایید. دوباره بگم الان میخوام یه جنبندی دیگه بکنم. نه میخوام یه جنبندی خوب گفتش که که آقا دید که اینا که منبر میرن میگن تا حالا گوش نکردید حالا گوش کنید، ما بگم یه دوباره جنبندی کنم. الان تو بحثم دقیقه با بله نه الان نگه آنو میشه گوش نداده که نه عرض میکنم که باز دقت کنید ببینید آقا بحث از اینجا شروع شد که آیا با اجازه اینی که فضولی برای خودش مال دیگری رو فروخته این اجازه میتونه این معامله برای خود فضولی قرار بده یا نه؟ این صورت مسئله. گفتیم کی قائل به اینه؟ کاشف الغطا و بعضی از تلامذه کاشف الغطا، این دو. شیخ میفرماید دیگران دو تا دلیل برای این فتوا ذکر کردن. ما بحثمون در دلیل اول، دلیل اول این است که بیم بگیم آقا این اجازه مانند اذن سابق، اگر یادتون باشه قیاس کرد مانند اذن سابق متضمن یک تملیک ضمنیه. مثال اعتق عبدی انت یا عبدک انی رو زدن به این اجازه، مثل اذن متضمن یک تملیکه و دارای تملیک ضمنیه. اینجا بگیم با اجازه، مالک اول مالش رو ملک بایه کرده بعد به عنوان ملک بایه فروخته شده. این وجه اول. ما در این وجه اول کلام شیخ رو و اشکال شیخ رو گفتیم، کلام سید رو گفتیم، کلام مرحوم اصفهانی رو گفتیم، تا رسیدیم به کلام امام. در کلام امام، امام جامع تر از همه اینا شاید بگیم در اینجا بحث مطرح کردن، فرمودن ما هم بحث های مقام ثبوت بحث رو مطرح می کنیم، هم بحث های مقام اثبات. بحث های مقام ثبوت خلاصه حرف امام این بود صیغه واحده متضمن دو تا نتیجه طولی نمیشه. بگیم با یه صیغه واحده هم شده مالک، همین عبد آزاد شده از ملک او، این نمیشه. هر جا چه در علم چه در اجازه با صیغه واحده ما بخواییم دو تا معنایی که در طول یک دیگره اینو بیاییم از این استفاده بکنیم، این امکان نداره. لا فرق بین الاذن و الاجازه. بعد فرمودن در اجازه یک اشکال دیگری هم هست که اون رو هم ذکر کردیم، و در آخر فرمودن اصلا همه این بحثای ثبوتی در فرضش که این بایه قصد تملک بکنه، قصد مالک شدن خودش رو بکنه، اما در مقام اثبات فرض ما این است که بایه قصد تملک مال رو نداره. بنا میگذارد بر اینکه عدوانن مالکه، و این اجازه این بنا رو نمیتونه تصدیق کنه. خب این تمام عرض خلاصه شد یا اولش نمیدونی رو بگیر؟ خب عرض میکنم که حالا ما میخواییم ببینیم الان بحث ما بعد از اینکه این انظار روشن شد، حالا ما میخواییم ببینیم نظر خودمون رو بیان کنیم آیا این وجه اول درسته یا درست نیست. اون نکته ای که حالا برای این چند مطلب رو عرض میکنیم، مطلب اول کلامی که مرحوم سید روی او تأکید داشت و این مسئله این که ما برای تملیک ذهنی نیازی به دلالت اقتضا داریم و دلالت اقتضا در جایست که یک نفسی باشه و این نفس در باب اجازه نیست، اگرم باشه در باب اذنه. یه کسی به کسی میگه اعتق عبدک انی، اینجا دلیل داریم برای اینکه این صحیحه، رو دلالت اقتضا توجیهش میکنیم مسلما، اما در باب اجازه ما چنین چیزی نداریم. این یکی. در باب اذن مسئله توکیل مطرحه، اما در باب اجازه گفتیم چون اذن توکیل نسبت به عمل بعد معنا داره، اما توکیل نسبت به عمل قبل معنا نداره. و این هم یه استفاده خوبی در بحث نیابت ازش کردیم که مقتنم بود و آنون حتما در ذهن شریفشون باشه. بخصیم اینا در اینجا مطرح نیست. ما نه نفس خاص داریم که بیم سراغ دلالت اقتضا، نه مسئله توکیل رو داریم که مسئله توکیل در اینجا مطرح باشه. تنها چیزی که وجود داره این است که با این اجازه که این گفت اگر تو اون بنایی که بر ملکیت این قبلا داشته، بگیم اون بنا قبول متقدم است و این اگر تو اجازه متأخر. همه حرفا فقط در همین جاست. همه اگر اینجا رو خوب بتونید دقت کنید، ذهنتون رو متمرکز کنید، خودتون هم بتونید اینجا نظر بدید که آقا این بایه یه بنا گذاشت، بنای بر ملکیت خودش، عدوانا ادعاا میگه من مالکم، ادعاا میگه من مالکم، و این اجازه عجبتو بیدیم آقا این عجبتو بشه ایجاب متأخر و این قبول متقدم باشه و بعد به عنوان ملک خودش و مال خودش هم آمده فروخته. خب این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم از نظر عرفی و عقرایی. بنای بر ملکیت یک مال به معنی قبول یک ایجاب نیست. این درس ما نیست که همینطور بگیم خب آقا همین بنا بگیم باشه همین منزلت رو قبول باشه. نه، یه وقت الان قاسب 10 سال مال یک کسی رو قبض کرده بنای بر ملکیت هم داره ادامن، اما عرف نمیگه این قبول یک ایجابیه. ایجابی بعد نمیتواند بنا سابق را بین اجازه به منزلت ایجاب بنا سابق هم به منزلت قبوله معامله را درست بکنه. لذا این وجه اول بعد از این همه بعد اللتی یا اللتی روشن شد که وجه درست نیست. فردا انشاءالله وجه دوم رو هم بیان میکنیم. کلام شیخ در وجه دوم رو و اشکالی که وجه دوم هست ذکر میکنیم. ببینیم محشین اینجا حرفی دارن یا نه. و صلی الله علیه و سلم.